أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره تقدم استصحاب سببی بر مسببی را بر اساس ورود قائل شد و فرمود با وجود استصحاب سببی حقیقتا موضوع استصحاب مسببی منتفی است و به تبع تعارضی و توهم تقدمی بر اصل مسببی پیش نمیاد. آخر کار ایشون یه نقطه‌ای داره، بعد از آنی که فرمود منشأ عدم جریان استصحاب مسببی بروده، روشن می شود که جایی استصحاب مسببی جریان ندارد به تبع نبود موضوع که استصحاب سببی جاری بشود، چون بناست جریان استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی را منتفی می کند. حالا اگر بنا شد استصحاب سببی به سببی مثل معارضه جاری نشد، نوبت به استصحاب مسببی می رسد علم قاعده، چون انتفاع موضوع اصل مسببی متفرع بر جریان اصل سببی است و جریان اصل سببی موقوف بر عدم معارضه نسبت به اصل سببی. اگر اصل سببی جریانی نداشت به سبب ولو معارضه، اصل سببی موضوعش که متفرع بود بر نبود اصل وارد محفوظه. من نسبت به نجاست ثوب بعد از غسل به ماء مشکوک و طهاره شک دارم وجدانم، مگر شارع حکم به طهارت آب کرده باشه که دیگه اون وقت شک منتفی می شود حقیقتا. بله گفتیم شک در واقع، شک در نجاست واقعیه منتفی نمی شود، اما اونی که موضوع حکم به طهارته، شک در واقع و نبود حجت، منظور از قطع و یقین اعم از یقین به واقع و به حکم ظاهری بود. خب فرض اینه شک من در مورد اصل مسببی نسبت به واقع که محفوظه، نسبت به حکم ظاهری هم که اصل سببی میخواست اثبات بکنه جاری نشد ولو به سبب معارضه، پس بنابراین یقینی به سبب حکم ظاهری حاصل نشد، شکم در واقع محفوظ، مجرای اصل سببی و استصحاب نجاست ثوب. ولذا در موارد علم اجمالی استصحاب در ناحیه اون مسبب جاری می شود بلا معارضه. یعنی اگر شما فرض کردید نسبت به این آب علم اجمالی دارید به نجاستش و یا نجاست آبی دیگر، خب در این صورت استصحاب طهارت آب که میخواست رافع شک که از نجاست فوق باشه مبتلاست به استصحاب طهارت اون آب دیگری که طرف علم اجمالیه، و نتیجتاً اینه که استصحاب طهارت در این اصل سببی به سبب معارضه جاری نمیشود. چون استصحاب جاری نشد، استصحاب در نجاست ثوب جاری است بلا معارضه. ولولا این استصحاب نجاست، قاعده طهارت در ثوب محکم بود. اونی که موجب حکم به نجاست ثوب می شود تنها و تنها استصحاب نجاست ثوبی است که حاکم یا وارد ندارد، به تعبیر مفهوم آخون وارد ندارد، به تعبیر دیگری که ممکنه در مقام تقدیر بشه حاکم ندارد به سبب معارضه. و الا اگر اصل واردی یا حاکمی در نفیه سبب بود، نوبت نمیرسید به این. اون اصل جاری نمیشه، اون اصل سببی، نوبت میرسه به اصل مسببی. در ناحیه اصل مسببی در صوب استصحاب نجاست، اصلی است که جاری میشود از باب اطلاق دلیل استصحاب، و اگر نبود این استصحاب، یعنی استصحاب مسببی، قاعده طهارت در صوب محکم بود، چون این صوب بعد از غسل ماء مشکوک و طهاره لم یعلم نجاسته، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. و این صوب بعد از غسل به ماء مشکوک و طهاره لم یعلم قذارته، محکوم به طهارت میشد. پس بنابراین مرحوم آخون قدس سر رو فرمود ورود اصل سبب، جریان اصل سببی محقق وروده، نه تحقق موضوع اصل سببی بدون جریان. در فرض معارضه موضوع اصل سببی محققه، موضوع اصل سببی منشأ ارتفاع شک در ناحیه اصل مسببی نبود تا بگید این موضوع، یعنی موضوع اصل سببی علت تقدیرین چه اصل سببی جاری بشه چه نشه محفوظه. اونی که منشأ ارتفاع موضوع اصل مسببی بود جریان اصل سببی بود، و این جریان منوط به عدم معارضه و هذا واضحه. و لذا مرحوم آخون قدس سر حرفشو دیگه تمام کرد، فرمود که اصل سببی در مورد استصحاب وارد بر اصل مسببی است، و با وجود جریان اصل سببی موضوعی حقیقتاً بر اصل مسببی باقی نمی‌مانی. و بعید نیست همین مطلب هم منظور مرحوم شیخ قدس سره در مقام باشه. من از عبارات مرحوم شیخ قدس سره در تقدم اصل و استصحاب سببی بر مسببی تعبیر به حکومت در هیچ کجای عبارت ایشان ندیدم. اراده اونم خیلی روشن نیست از عبارت. من احتمال میدم اون چه منشأ شده مثل مرحوم اصفهانی به شیخ نسبت میده حکومت استصحاب سببی رو از باب عرض ذهنشون به مسئله حکومت امارات بر استصحاب منشأ این شده بگن که اصل سببی هم در استصحاب بر اصل مسببی حاکمه. عباراتی که مرحوم شیخ در مقام داره مجاری با عبارات مرحوم آخون قدس سره که قاعده به وروده. حالا چجور مرحوم اصفهانی قدس سره تلقی کرده از این عبارات حکومت اصل و استصحاب سببی رو بر مسببی؟ من چیزی احساس نکردم در عبارت. شما علم به مخالفت قطعیه پیدا میکنید، یعنی شارع اگر حکم میکنه از این لباس اجتناب کن، از اون آب اجتناب لازم نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه اتفاق میفته. چرا نمیشه؟ میدونم نمیشه به خاطر سببی مسببی یا به خاطر علم اجمالی که فرمودید. نه چرا یکیش جاری؟ هر دو جاری میشه. میدونم چون سببی مسببیه نه چون علم اجمالی داریم یکیش نباید جاری بشه. منشأ عدم جریان اصول علم اجمالیه به کتب احد ما نیست، کما یأتی انشاءالله در یک بحثی که انقریبا خواهد آمد در اصولی که بینشون سببیت و مسببیت نیست. ولو علم به کتب احد ما داریم هر دو جاری میشه، مگر اینکه محظور ترخیص در مخالفت قطعی اتفاق بیفته که اگر استصحاب سببی و مسبب جاری بشه ترخیص در مخالفت قطعی نیست. ثم این مطلبی که در کلام مرحوم آخون در استصحاب سببی و مسببی آمد این مطلب در سایر اصول سببی و مسببی هم جاریه. بیانی که مرحوم آخون قدس سر رو در ورود استصحاب سببی بر استصحاب مسببی فرمود، به عین این بیان در مورد قاعده طهارتی که در ناحیه سبب جاری بشه با استصحابی که در ناحیه مسبب جاری بشه عین این بیان جاریه. یعنی اگر فرض کنید نسبت به اون آبی که مرحوم آخوند استصحاب طهارت رو درش جاری کرد و به تبع اون استصحاب نجاست در صبح منتفی شد، اگر در اون آب قاعده طهارت جاری بشه به این که مجرای استصحاب نباشه، یا آب مخلوقی به تعبیر مثلا مرحوم نائینی که من اول ما خلق مشکوک طهارت است، آبی کر نیست و حالت سابقه طهارت هم نداره، یا کر هم هست مهم نیست، در این جهت حالت سابقه طهارتی براش مفروض نیست تا شما استصحاب اون طهارت رو بکنید، نگید استصحاب ازلی. استصحاب ازلی نفی طهارت رو میکنه اگرم بخواد جاری بشه. ولی فرض اینه که خب این آب حالت سابقه طهارت نداره، یا در مورد توارد حالتین، در مورد ما در فرض توارد حالته که دیگه استصحاب درش جاری نشه، خب باز آب مجرای قاعده طهارت حکم به طهارتش میشه، اما نه به نکته استصحاب، بلکه به دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا الماء طاهرون تا علم به قذارتش نباشه. خب فرض اینه که این قاعده طهارت سبب استصحاب نجاست ثوب و مسببه، یعنی شکمون در طهارت و نجاست ثوب مغسول به این ماء مسبب از طهارت و نجاست این ماه. اگر بنا باشه این آب پاک باشه دیگه ما شکی در نجاست و بقای نجاست ثوب نداریم، علم به طهارت ثوب خواهیم داشت. نکته این که استصحاب طهارت در آب جاری میشه و ورود پیدا میکنه بر استصحاب نجاست در ثوب، اون نکته در مورد قاعده طهارت هم هست، یعنی این که استصحاب نجاست ثوب که شک در اون شک مسببیه موضوع نداره بعد از حکم شارع به طهارت. حکم شارع به طهارت خصوصیتی نداره به نکته استصحاب باشه به قاعده طهارت یا به غیر قاعده طهارت. هر مثبتی برای طهارت آب که مستتبع طهارت مغسول با اون آبه موضوعی برای شک در نجاست ثوب که مجرای استصحاب نجاست باقی نمیگذاره. ولذا با این بیان مرحوم آخون ولو این بیان رو ضمن تعارض استصحابین یا کیفیت جمع بین دو استصحاب ذکر، استصحاب سببی و مسببی در تمام اصول سببیه و مسببیه همین بیان جاریه. قضیه یا اوضح میشه یه دلیل واحد یا دو دلیل که فرق میکنه.
ما قبلا وقتی اتصاب وارد در
طبیع رسوله اون بحثا اونجا کشیه وارد، حالا هر بحثی اونجا بگید اینجا هم دیگه اینجور نیست که خود اتصاب وارد بود، اینجا میگه قاعده طهارت وارده
روز اصل سببی و مسببی اگر که اتصاب باشه اون یکی بسن چیز دیگه میشه بازم اتصاب وارده ولو مسببی باشه.
آخه استصحاب باید موضوع داشته باشه تا وارد باشه. نه ما به نکته حکومت و علم اونجا نگفتیم، ما گفتیم که استصحاب درست میکن، یعنی استصحاب نجاست تو خب نجاست ثوب که نمیگه آب نجسه، استصحاب نجاست ثوب اگر اثبات بکنه فقط علم به نجاست ثوب اثبات میکنه، نه علم به نجاست آب، برای اینکه دیگه مثبتات استصحاب دیگه حجت نیست. استصحاب میگه ثوب نجسه، کجا ثوب مغسول نجسه؟ اون جایی که ثوب مشکوک و طهاره باشه. کجا ثوب مشکوک و طهاره است؟ اون جایی که آب محکوم به طهارت نباشه، نه اونجایی که آب معلوم و طهارت الواقعیه نباشه. اونجایی که آب محکوم به طهارت نباشه، چه به علم به طهارت واقعی، چه به حکم تعبدی به طهارت، حکم تعبدی به طهارت، چه به استصحابی که به لفظ علمه، چه به کل شیء طاهری که به لفظ علم نیست، همش حکم به طهارته. نکته انتفاع موضوع اصل مسببی که استصحاب نجاست موضوعش شک در بقاء نجاسته، اینه که در فرض حکم شارع به طهارت در ناحیه سبب دیگه شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمانه، چون منظور از شک، شک به قول مطلق، نه مطلق الشک، شک ولو از ناحیه حکم ظاهری، و با حکم ظاهری به طهارت آب ولو به غیر استصحاب، شکی ما در طهارت نسبت به اون ثوب برمون باقی نمیمانه، للقطع به حکم شارع به طهارتی بعد حکم شارع به طهارت اون آبی که غسل به ثوب.
مقدمه
توی جایی
که
تعالی مصطفی اینطور
هم
عرض هستن،
خب
اون جا دیگه از بابی که دلیل استصحاب در حکم اخص از دلیل قاعده طهارته دیگه، بناش اونجا وجه تقدم استصحاب بر اصل طهارت همون وجه تقدم نظیر تقدم استصحاب بر اصل براءه.
اونجا
دیگه
خیلی موضوعشون آمخاصم بحث بودن که شخصا شما استصحاب داره که اصلا موضوعش طهارت نیست، یه
سری
طهارت
داره که اصلا استصحاب داره. هرگردم ولو به این بالاخره اون استصحاب در یعنی استصحاب در حکم اخصه، البته حالا اونجا از راه ورود از راه حکومت میتونیم وارد بشیم به بیانی که بعد خواهد آمد، ولی همین بیانم اینجا ممکنه اینگونه دفاع بکنه، بگه استصحاب به لحاظ اصول در اصول حکمیه در مواردش مثل اصل طهارت اصل براءت ولو به لحاظ مجموع اونها در حکم خاصه، چون شما اصل طهارت رو دارید اصل براءت هم دارید، خب در تمام این موارد استصحاب هم که دارید برخلاف اونها، اگر بنا بشه استصحاب در این موارد اعمال نشه اونا مقدم بشه، استصحاب یه حکم لغو خواهد بود، فقط موارد خاصی میمونه که مثلا دیگه استصحاب موضوع نداشته باشه، مثل موارد توارد حالته. خب این هادا تمام الکلام در بیان مرحوم آخون قدس سره در تقدم اصل استصحاب سببی و استصحاب مسببی، بلکه تقدم مطلق الاصل السببی بر استصحاب و کلا علی الاصل مسببی، چون هر اصل مسببی شما فرض بکنید موضوعش چیه؟ شک، شک به قول مطلقه، و با وجود اصل سببی شکی بر شما باقی نمیمانه. این بیان مرحوم آخونده همانطوری که مکرر گذشت، اگر ما در بحث امارات و ورود امارات بر استصحاب با اصول عملیه نپذیریم که بعد اونجا یک شبهه تواردی فرض شد، ولی در مثل قضیه حکومت اصل سببی بر مسببی و استصحاب سببی بر مسببی بیان تامیست و اون شبهه اونجا اینجا دیگه مورد نداره. بیان دوم، بیان مرحوم آخون جا تمام شد، بعدی مرحوم آخون قدس سره وارد قضیه دو استصحابی میشه که بینشون علم به کذب احد ما هست، در عین این که بینشون سببیتی وجود نداره. قسم سوم و چهارم از دو استصحاب متنافی. قسم اول دو استصحابی بود که علم به کذب احده ما نبود، تنافی داشت اما علم به کذب احده ما نبود، مثل که محکوم به احکام تزاهم بود. بعد وارد شد اون مواردی رو که علم به کذب احده ما داریم، علم به کذب احده ما داریم، تارتا بینشون سببیت و مسببیته که این بود که گذشت، و اخرى سببیت و مسببیت نیست، این اونیه که بعدن مرحوم آخوند قدس سره انشاءالله وارد بحثش میشیم. قبل از اون بیانات دیگری که قوم برای تقدم اصل سببی و استصحاب سببی بر استصحاب مسببی و اصل مسببی دارن. بیان دوم همینی بود که دیروز بهش اشاره شد، که در کلام محقق اصفهانی قدس سره آمده و وافقه علی ذلک برخی دیگر، و اون این که در دلیل استصحاب که آمده لا تنقض الیقین بالشک، یقین موضوعیت نداره، بلکه اونی که موضوعی یقین به ما هو حجته، و شک هم موضوعیت نداره تا شما بگید که در مورد سببی و مسببی هر دو حتی با جریان اصل سببی شک در ناحیه مسبب منتفی نمیشه. منظور از شک حجته، بله اونی که حجت نیست، عدم حجت، و در نتیجه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الحجه بالله حجه. بر اساس این بیان عده‌ای از مشکلات رو خواستن حل بکنن، که از جمله مشکلات بحث جریان استصحاب در مواردی که مستصحب به غیر یقین ثابت بشه، اونجایی که دال بر ثبوت حکم در ظرف سابق اماره باشه نه یقین. خب مورد استصحاب لا تنقض الیقین نبشک، من در مورد خبر دال بر حرمت، الما در حال تغییر اذا تغییره الما المتغییر نجسه، خب این اطلاقی نداره نسبت به ما بعد تغییر. دلیل اماره دال بر اینه که این اماره رو تصدیق بکن، در زمانی که این آب متغیره محکوم به نجاسته، اما بعد از اوال تغییر فردین دلیل نجاستی که مفاد اماره است، مفاد اماره نجاسته فی حال تغییره نه اوسع، بعد از اوال تغییر آیا این آب محکوم به نجاسته یا نه، آیون میان استصحاب نجاست. خب موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحقه، شما کجا یقینه به نجاست دارید؟ حجت بر نجاست دارید، شاید اون خبرم صادق نباشه ولی در این آن حجت بود، حجت مادامی بود، مادام تغییر، بعد زوال تغییر حجیت نداره چون خبر دلالت اطلاقیه درش نبود. چجوری شما استصحاب میخواید بکنید نجاست رو؟ گفتم یکی از بیانات اینه که یقین موضوعیت نداره، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الحجه، شما اگر نسبت به شیء حجت داری، حالا چه یقین به نجاست داری چه حجت بر نجاست داری، به مجرد شک در ارتفاع مثلا نقض یقین سابقتون رو نکن. خب این خودش مشکلات خودش رو داره، ولی زمان مرحوم آخوند زاد حداقل مشکلش اینه که شما نسبت اینجا نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه، چون اون خبری که دال بر نجاست بود فی حال تغییر دال بر نجاست بود، نسبت به بعد زوال تغییر قطعا حجت نیست، نه اینکه مشکوک الحجیه، چون فقط دلالت نداره دیگه یا اجمال داره، مشکوک الحجیه نیست، حجیت ثابت یعنی قبل زوال تغییر قطعی بود، بعد زوال تغییر قطعا حجت نیست.
نه که اجمال داره به چونه اماره اومده یه قدر متعقل داره که اون یقین سابق ما رو تشکیل میده، ولی نسبت مازادش احتمال میدیم،
احتمال میدیم یقین داره حجت نیست، احتمال میدیم که آدم حجت درست نمی کنه، یقین به عدم حجیت داریم. این اقل اشکالشه و غیر ذلک، و لذا مرحوم آخون احساس به این اشکالات که کرده بیان عمیق مهمی رو در بحث جریان اصول در موارد ثبوت متیقن به غیر یقین افاده کرده که خیلی ها متوجه نشدن و مورد حمله و اشکال قرار دادن. اون بیان رو فقط تقدم تفسیر و کلام فیه فی تنبیهات الاستصحاب. اینجا برای حل مشکل یکی از تطبیقات این حرف اینه که خب لا تنقض الیقین بالشك، یعنی لا تنقض الیقین، لا تنقض الحجه بالله حجه. خب اگر این شد لا تنقض الحجه بالله حجه، خب نتیجه این میشه که در موارد اصل سببی و مسببی، اصل سببی حجته، درسته یقین سابق شما در اون مورد در مورد اصل مسببی وجود داره، اما یقین سابق اونجایی که شک لاحقی هم باشه شما شک ندارید بقا هست. چرا شک ندارید؟ چون حجت بر ارتفاع نجاست دارید. لا تنقض یقین به نجاست را به شک، یعنی به با عدم حجت بر نجاست. این ثوب قبلا بله یقینا نجس بود، اما بقا بعد از آنی که با آب مشکوک شستی شک در نجاستش داری؟ بله در نجاست واقعی شک دارید، اما بناس معنای شک اینه که اونجایی که حجت بر نجاست نباشه اونجا شک، یعنی اونجایی که حجت ندارید. خب استصحاب طهارت آب یا قاعده طهارت در آب به این بیانی که عرض کردیم حجت بر طهارت، و وقتی که حجت بر طهارت بود یعنی حجت بر طهارت ثوبه، چون اقتضا میکنه که این آب که موجب غسل ثوبه طاهره پس مطهره، ما حجت بر طهارت ثوب داریم و لذا یقین سابق به نجاست با شک در بقاء نجاست منتقض نمیشه، بلکه با حجت بر طهارت منتقض میشه نباشه. اینم بیان دومیه که در مقام همونطوری که دیروز تقریر شد قابل ادعاست که در کلمات برخی از محققین ادعا شده، و این بیان لوتم فرقی درش نیست همونطوری که الان اشاره شد بین این که اصل سببی استصحاب باشه یا اصلی غیر استصحاب، اصل محرز یا غیر محرز، حکمی یا موضوعی. یعنی همونطوری که استصحاب طهارت ما موجب وروده، این بیان هم در حقیقت وروده ها، همانطوری که فر حبیه محقق اصفهانی اصل سببی وارد بر اصل مسببیه، یعنی موضوعی برای استصحاب نجاست ثوب باقی نمیگذاره دیگه، نجاست ثوب بقا ان مشکوکه، مشکوکه یعنی حجت بر طهارت نداریم، اونجایی که حجت بر طهارت نداریم نجاست محکوم به بقا. خب فرض اینه که اصل سببی حجته، چه اصل سببی استصحاب باشه یا اینکه اصل سببی قاعده طهارت باشه. تنها اشکال این بیان همونیه که تو از آن شما دیروز هی دور میزد، منتها بی جا دور میزد، در بحث ورود دور میزد اونجا جا نداشت، اما اینجا جا داره که لا تنقض الیقین بالشک. خب این که شک کنایه از حجت باشه، شک عدم العلمه. خب فرض اینه در این مورد، در مورد نجاست واقعیه ما علم نداریم الان، بعد از ما دیروز هی براتون هم تأکید میکردیم بله نسبت به نجاست واقعیه من علم ندارم الان شک دارم، ولی از این حیث اگر برای بود استصحاب موضوع شک در طهارت واقعی بود موضوع محفوظه، شک در طهارت واقعی دارم، بلکه گفته میشد که موضوع شک در طهارت واقعی نیست بلکه شک مطلقه، حتی در طهارت ظاهری به لحاظ اینکه گفته انقضه به یقین آخر، که یقین آخر گفتی مطلقه ولو یقین به حکم ظاهری نداره، یقین به نجاست الواقعیه به طهارت الواقعیه. ولذا تنها اشکال این حرف که تو کلمات محققین هم آمده، به نظرم مرحوم آقای صدر رو یاد میدیدم همین اشکال رو فرموده، به نظرم مرحوم آقای خویی قبل ازشون همین اشکال رو فرمودن که اونی بله حتما آقای خویی این اشکال رو فرمودن، الان یادم آمد، همینطور ایشون میفرما و غیر ایشون میفرمان که اینی که شما میفرمان خلاف ظاهره، این که شک کنایه از عدم حجت باشه، بله صحیحه منتو خلاف ظاهره، قرینه میخواد، لا تنقض الیقینه به شک، این که منظور لا تنقض الیقین بالحجه، مگر مثلا لا تنقض الیقین بلا حجه، اینی هم که دیدید ما ظن و ملحق به شک کردیم در باب استصحاب، نه از باب قضیه این که شک کنایه از عدم الحجت و شامل ظن میشه، ظنم حجت نیست، اونجا مفهوم اون در صفات در تا این که ظن ملحق بکنه، فرمود لغتن شک اعم از ظنه، شک یقابل العلم، یعنی میخواد ادعای وضع بکنه، ولی ظن ظن قسم من الشک، این که شک در مقابل ظن این اصطلاح خاص، و الا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن ساقی از شک، که یعنی هر جایی که علم نبود شک محسوب میشه، ولو ظن به معنای رجحان احد الطرفین باشه، یا اونچه در بعد اضافه فرمود مرحوم آخون ولکن انقضه به یقین آخر، که غایت و ناقض فقط یقینه، پس منظور اینه که ما عدل یقین که فیعون مشک نمیتونه یقین سابق رو نفت بکنه، از طریق این که شک کنایه از لا حجته مرحوم آخون پیش نیامد، عمده اشکال اینه، کسی اگر اینو نپذیر رو گفت نه شک یعنی اونده که حجت نیست، بسیار دیگه در مقابل این حرف ما حرف دیگر این هم داریم ادعا میکنه، طرف ظهور رو منتها ظهوریه که نیاز به اثبات داره برای اقناع طرف مقابل، این هم بیان دوم در مقام بر به اصطلاح تقدم عصر سببی، اون هم به ملاک ورود، مرحوم اصفهانی قدس سر رو ذیل این کلام فرموده لکن هذا البیان یتم در تقدم فقط استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، نه در غیر اون، مرحوم اصفهانی بعد از آن که این ورود فرمود ورود تارتن به تقریب الذی افاده شیخنا العلامه، که مرحوم آخون باشه یرد علیه به نظر ایشون معتقدم، و اخرى به بیانی که میفرماد ما خودمون قبل، چون میفرماد خودمون قبل در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه گفتیم که امارات باره ورود نه به بیان مرحوم آخون، به بیان ایشون از باب این که یقین کنایه از حجت و شکم کنایه از لاحجت، ولیکن در نهایت ایشون میفرماد که ولیکن هذا البیان در تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی تمامه، و اما در غیر استصحاب مثل قاعده طهارت نسبت به اصل مسببی، ایشون میفرماد این بیان از ورود لایته، من نفهمیدم چرا، البته به نحو بد و قطع به ایشون اشکال نمی کنم، چون ایشون در تقریر تقدم اماره بر استصحاب و اصول برای بیان ورودش نسبت به کیفیت این که اماره که یقین کنایه از حجت، شک کنایه از عدم حجیت باشه، یه بیان بغرنجی اونجا ذکر کرده که بالمعال نهایتا همین رو میخواد بگه، به لحاظ حیثیات متعدد در ناحیه کاشفیت و نمیدونم در ناحیه شک و خصوصیات اینا، ولی در این حال اونی که به نظر ابتدایی حد اقل میاد چه فرق میکنه، اگر بناس شک کنایه از عدم حجت باشه، خب با وجود حجت، حالا حجت استصحاب باشه یا اینکه حجت بله اگر بنا بود تقدم استصحاب به ملاک حکومت می بود، تقدم اصل سببی اگر به ملاک حکومت بخواست باشه جا داشت ادعای فرق، چون که قاعده طهارت در ناحیه سبب صلاحیت برای حکومت نداره، چون قاعده طهارت میگه این پاکه، نمیگه تو علم به طهارت داری تا شما بگید که خب اون دلیل در موضوعش علم بحث شده. ولیکن اگر بناس شک کنایه از حجته، حجتم اعم از علمه، حکم به طهارتم حجت بر طهارته، ولو علم به طهارت ظاهریم نه، که به نکته این که هوا علمون و منظور از علم در غایت استصحاب اعم از علم به حکم واقعی و ظاهری. اگر بناس ملاک قضیه تقدم اصل سببی به ورود اینه که در ناحیه اصل مسببی موضوع عدم الحجت، یعنی عدم الحجت بر انتقاد یقینه، شک موضوعیت نداره، عدم الحجت. خب دیگه همونجوری که استصحاب حجتون، قاعده طهارت حجتون. اینه که ایشون بین استصحاب و قاعده طهارت تفکیک ذکر میکنه، من وجه محصلی برای این فرق احساس نکردم. این هم بیان دوم. بیان سوم برای تقدم استصحاب سببی، فعلا این مقدارش بحث من موافون فعلا، ولو نتیجه بحث ایشون اهم شد، اما به حسب عنوان بحث من موافون در تقدم استصحاب سببی بر مسببی بود. وجه سوم برای تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، دعوای حکومت استصحاب سببی نسبت به استصحاب مسببی، اما نه به اون بیانی که تو کلمات دیگران مطرح میشه، حکومت به بیانی دیگر که مشابه این بیان رو ما در حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه که قسم اول از اقسام تعارض اصلی در کلام مرحوم آخون بود بیان کردیم، و انشاءالله تکرار بیان و تقریر مجددش رو در خصوص و تطبیقش رو در خصوص تعارض استصحاب سببی و مسببی فردا انشاءالله خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.